ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ماردین در ترکیه ده‌ها تن کشته یا مجروح شدند. کلینتون و ترامپ در انتخابات درون حزبی روز سه‌شنبه آمریکا پیروز گردیدند. بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را کاهش داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین در ترکیه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه به وقوع پیوست. تعداد کشته شدگان 3 تن اعلام شده و نیروهای امنیتی و ده‌ها آمبولانس به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش‌های اولیه ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز گذشته هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذارد. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان پیکاکا را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی می‌کند، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات دو روز اخیر را بر عهده نگرفته است. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات درون حزبی روز گذشته در چندین ایالت آمریکا پیروز شدند. بر اساس تازه‌ترین نتایج منتشره، هیلاری کلینتون توانست رقیبش برنی سندرز را در ایالات کالیفرنیا، نیوجرسی، نیومکسیکو و داکوتای جنوبی شکست دهد. برنی سندرز در دو ایالت داکوتای شمالی و مونتانا به پیروزی رسید. دونالد ترامپ هم بدون رقیب در انتخابات درون حزبی روز سه‌شنبه شرکت کرده بود و آرای 5 ایالت را کسب کرد. در ماه میلادی جاری کنگره‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد رسمی هر دو حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. تاکنون هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ آرای کافی نمایندگان حزبی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کسب کردند. بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را از 2.9% نزدیک به 3% به 2.4% یا نزدیک به 2.5% کاهش داد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی تأکید شده که رشد اقتصادی در کشورهای رو به توسعه به کندی پیش می رود و کشورهای پیشرفته نیز با مشکل توسعه اقتصادی روبرویند. بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی در سال آینده میلادی را نیز از بالغ بر 3% به 2.8% کاهش داده است. در این گزارش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان 1.9% یا نزدیک 2% پیش بینی شده است. نرخ رشد اقتصادی در چین و ژاپن نیز که دومین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان هستند کاهش نشان می‌دهد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های مربوط به اثرگیری تولید سوخت هسته‌ای از پلوتونیوم در کره شمالی را تایید کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته اعلام کرد شواهدی مبنی بر راه اندازی دوباره راکتور هسته‌ای کره شمالی برای تولید پلوتونیوم از پسمانده‌های سوخت هسته‌ای به دست آورده است. کره شمالی در سال میلادی جاری 4 آزمایش هسته‌ای صورت داده و فعال شدن یکی از راکتورهای هسته‌ایش به نگرانی جامعه بین المللی درباره تولید سلاح و کلاهک هسته‌ای افزوده است. پیونگ‌یانگ در سال 2007 میلادی به دنبال مذاکرات طولانی راکتورهای هسته‌ای خود به ویژه راکتور یونگ بیون را تعطیل کرد، ولی 3 سال پیش اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های اتمیش را از سر می‌گیرد. ساعت 25 دقیقه ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه است. در این شماره اتفاقات پیش آمده برای نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو را بررسی می‌کنیم و پای صحبت‌های دبیر جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ می‌نشینیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران در حالی وارد ماه رمضان می شود که در روزهای اخیر شدت گرفتن انتقادها از وضعیت فرهنگی کشور باعث موضع‌گیری های محتاطانه سازمان سینمایی شده است. همزمان با انتشار خبرهایی درباره مخالفت شورای صدور پروانه ساخت با ساخت چندین فیلمنامه پیشنهادی، سازمان سینمایی یک روز پس از موضع‌گیری انتقادی رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت فرهنگی کشور دستور به توقف نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو در تمام سینماها کشور داد. با اینکه نمایش این فیلم از ابتدای سال به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی آغاز شده بود، اما در روزهای اخیر مخالفت‌های برخی امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران با نمایش این فیلم باعث کاهش تعداد سینماهای نمایش دهنده آن شده بود. علی جنتی وزیر ارشاد نیز در چند گفتگو از مخالفتش با نمایش این فیلم صحبت کرد تا 50 کیلو آلبالو به سرنوشت برخی فیلم‌های دیگر چون مارمولک و گشت ارشاد بپیوندد که نمایششان با وجود داشتن مجوزهای قانونی متوقف شده.
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید، زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که تو آرتون وایساده نامزد داره.
خیلی خوش.
همزمان با اتفاقات رخ داده برای فیلم 50 کیلو آلبالو، اخباری نیز از سختگیری‌های بیشتر بر فیلم‌هایی که در نوبت نمایش قرار دارن منتشر شده است. مهمترین آنها مخالفت با وجود صدای یاس، خواننده رپ زیرزمینی در تیتراژ پایانی فیلم بارکد است. فیلمی که قرار است از روز چهارشنبه نمایشش را آغاز کند. بهرام رادان از بازیگران این فیلم در صفحه توییترش از بروز این مشکل خبر داده و گفته مصطفی کیایی کارگردان فیلم در حال مذاکره برای حل این موضوع است. هرچند حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به صراحت گفته است که صدای یاس باید از این فیلم حذف شود.
وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده. من خوردم زمین و همه نظاره کرد، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد. همونا که داشتن توی عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن تو اینو فهمیدن.
همزمان با فیلم بارکد، فیلم ایستاده در قبار، فیلمی که نمایشش در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر با استقبال منتقدان روبرو شده بود، نمایشش را آغاز می‌کند. این فیلم که ساختاری متفاوت نسبت به دیگر فیلم‌های جنگی سینمای ایران دارد، روایتی است از زندگی احمد متوسلیان از فرماندهان جنگ ایران و عراق. محمد حسین مهدویان کارگردان این فیلم هم گفته که برای جلب نظر خانواده آقای متوسلیان، دقایقی از این فیلم نسبت به نسخه نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر کوتاه شده است.
مردم اینو شما باید بدونید. کجا میره ای برا؟
جدا از تحولات مرتبط با اکران سینماها در ایران، هفته گذشته در شهر زوریخ دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی این شهر برگزار شد. در این جشنواره 22 فیلم بلند و کوتاه ساخته سینماگران ایرانی در مدت 7 روز با حضور عوامل برخی از این فیلم‌ها به نمایش درآمد. یدالله داج دبیر این جشنواره درباره دلایل برگزاری چنین جشنواره‌ای در این شهر سوئیس میگوید:
یک ارتباطی است که برای کسایی که اینجا زندگی میکنن، یه ایرانی هایی که در خارج از کشور هستن و همینطوری برای سوئیسی ها و دیگر ملت هایی که در تو بزرگترین شهر این کشور هستن مثل زوریخ، یک پنجره خوبی است برای شناخت مسائلی که ما داریم باشون در کشورمون چطور زندگی میکنیم. به نظر من شاید سینما بهترین پنجره باشه که میشه یک ملت شناخت. من خودم اسم اسم اینو گذاشتم واقعا یک پل فرهنگی بین کشور خودم ایران و افراد و ملتی که ملت‌های مختلفی که در این شهر بزرگ زندگی میکنن.
هیئت داوران این جشنواره که متشکل از 8 نفر از چهره‌های فرهنگی و هنری اهل سوئیس بود، جایزه اول این جشنواره را به فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان داد که پیشتر در جشنواره فیلم برلین هم به نمایش درآمده بود.
چه خوبی این عطرت؟
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانومه؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوصی شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یا مال منی؟
دبیر جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ درباره انتخاب داوران سوئیسی برای قضاوت جشنواره متشکل از فیلم‌های ایرانی میگوید:
چرا همه خارجی بودن؟ برای که من فکر میکنم که نسبت به کاری که من میخواستم بکنم، خواستم هیچ نوع دخالتی به هیچ شکل و فرمی در انتخاب این بهترین فیلمی که امسال آمده بود وارد مسابقه شده بود، هیچ نوع به اصطلاح شک و شبهه‌ای پیش نیاد. و فکر میکنم دیدگاه اینا دیدگاهی است که بی‌طرف و کامل و جالب بود. به نظر خود من، البته حالا این کار درست بود یا درست نبود اون یه مسئله دیگه است، ولی خود من خوشحالم که متخصصین کار من گذاشتم تو این جریان که تصمیم بگیرم.
دیگر جوایز جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ به فیلم‌های خانه دختر و مردی که اسب شد تعلق گرفت.
سینمای جهان
این هفته قسمت دوم فیلم لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش‌یافته با نام خارج از سایه‌ها با آنکه صدرنشین جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی شد، اما نتوانست خاطره شروع موفق قسمت اولش را زنده کند. این فیلم به فروشی برابر با 35.5 میلیون دلار رسید که 46% کمتر از فروش افتتاحیه قسمت اول آن محسوب می‌شود. قسمت اول این فیلم که بر مبنای یک مجموعه تلویزیونی ساخته شده، در سال 2014 در مجموع 493 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرد. قسمت دیگری از سری فیلم‌های مردان ایکس با نام آپوکالیپس با 22 میلیون دلار فروش و با 66% افت فروش نسبت به هفته گذشته، دومین فیلم پرفروش بازار آمریکای شمالی شد. در بازارهای بین‌المللی اما این فیلم پرفروش‌ترین بود و در 66 کشور به فروشی برابر با 84.5 میلیون دلار دست یافت. Everything they've built will fall, and from the ashes of their world, we'll build a better one. I've never felt power like this before. مجموع فروش جهانی این مردان ایکس تازه تا کنون بیش از 400 میلیون دلار شده است.
تئاتر
با آغاز ماه رمضان، تئاتر ایران وارد مقطعی خواهد شد که به طور سنتی زمان رکود فعالیت‌های نمایشی است. با این همه، امسال در این ماه اجرای چند نمایش قابل توجه برنامه‌ریزی شده است. یکی از آنها اجرای نمایشنامه معروف مجلس ضربت زدن از کارهای شناخته شده بهرام بیضایی است که محمد رحمانیان قرار است آن را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه ببرد. آقای رحمانیان هفته گذشته درباره اجرای این نمایشنامه که مضمونی مرتبط با مرگ امام اول شیعیان دارد در یک نشست خبری چنین توضیح داد:
ما در وقتی که نویسنده‌ای مثل بیضایی می‌دونیم چقدر با تاریخ مسئله داره و چقدر با تاریخ مشکل داره و چقدر با دیدگاه‌ها و نگرش‌های رسمی تاریخ مشکل داره، نویسنده‌ای مثل بهرام بیضایی اینجوری زبان به ستایش مردی به نام علی نبی طالب باز می‌کنه، باید منتظر همه چی باشیم، باید منتظر توقیف باشیم، باید منتظر همه جور سایه اعتراضات به دست جمعی باشیم.
نمایش کسوف به کارگردانی ایوب آقاخانی با بازی حمیدرضا آذرنگ و نسیم ادبی از دیگر نمایش‌های تازه‌ای است که از این هفته در تماشاخانه باران اجرایش را آغاز می‌کند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.